صبحانه با خبر.
صبح همگی شما شنوندگان خوب رادیو فردا به خیر و خوشی باد. امروز دوشنبه 12 دی ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 2 ماه ژانویه سال 2012 میلادی است. میهمان صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی ما هستید، برنامه‌ای که در طول صرف صبحانه حاضر شدن برای رفتن بر سر کار و دانشگاه و تلاش و مغازه و هر جای دیگه ای که محل کار و تلاش روزانه شماست همراهیتون میکنه. امروز من الهه روانشاد میزبانی شما رو در این صبحانه با خبر 90 دقیقه رادیو فردا عهده دارم، با گزارش، تحلیل، گفتگو، ترانه، خبر، اون هم از همه نوع، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و نگاهی هم خواهیم داشت به عناوین مهم روزنامه‌های صبح امروز. و یادمون نره ترانه‌های رنگ و وارنگ. اما اجازه بدید که نخست شما مردم شتابان برای رسیدن به کار رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بدیم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
سلام به شما خانم روانشاد و به تمام شنوندگانمون. بعد از مدت‌ها خانم روانشاد که مرخصی بودم برگشتم، امروز این صدای خروس شنیدم، واقعا یاد یعنی خیلی چیزا دارم، یاد صبحونه با خبر افتادم.
خیلی خوش آمدید، برگشتنتون رو به کار ما ارج می نهیم و منتظر خبرها هستیم.
منم حضور خودم رو ارج می نهم. الان سری برای کسانی که میخوان فقط 3-4 سرتیتر خبرها رو بشنفن و برن سراغ کارشون، خدمتشون عرض کنم که پاکستان اعلام کرده مامورای امنیتی ایران با عبور از مرز 1 کشتن و پاکستان 3 مامور ایرانی رو بازداشت کرده. بعد نامزد ریاست جمهوری آمریکا سیاست باراک اوباما در قبال ایران رو ناموفق خوند و ناسا هم در آغاز سال جدید میلادی 2 به مدار ماه فرستاد.
شاهین به هر زوری بود این 4 سرخط خبر رو به خوردمون دادی. متشکرم. بعد بشنویم خبر.
بریم سراغ خبرها. ماموران مرزی پاکستان میگویند ماموران امنیتی ایران عصر یک شنبه از مرز بلوچستان عبور کرده، وارد خاک پاکستان شدند و با تیراندازی یک مرد را کشته و نفر دومی را زخمی کردند. به گفته مسئولان مرزی پاکستان، مرزبانان این کشور ماموران ایرانی را تعقیب کردند و جسد فرد کشته شده و مرد زخمی را پس گرفتند و 3 مامور ایرانی را نیز بازداشت کردند. مسئولان مرزی پاکستان به خبرگزاری‌ها گفتند که شخص کشته شده سعید ریگی و فرد زخمی برادرش اسماعیل ریگی بودند. میت رومنی نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز یکشنبه ادعا کرد باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در وادار کردن ایران به رها کردن برنامه اتمیش ناکام بوده است. این نامزد جمهوری‌خواه افزود که آقای اوباما نه تنها در مسائل داخلی آمریکا بلکه حتی در مقابل ایران که به گفته وی بزرگترین خطر برای ایالات متحده محسوب می‌شود نیز ناموفق بوده است. یک روز پیش از این سخنان میت رومنی آقای اوباما لایحه‌ای را امضا کرد که هدف آن تحریم بانک مرکزی ایران است. ناسا سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا در آغاز سال جدید میلادی با هدف درک چگونگی شکل گرفتن نزدیکترین سیارات همسایه زمین 2 تحقیقاتی به مدار ماه فرستاد. دیوید لمان مسئول این طرح روز یکشنبه پس از انجام موفقیت آمیز عملیات از اینکه ناسا موفق به ارسال 2 به مدار ماه شده است ابراز خوشنودی کرد. تا کنون بیش از 100 ماموریت فضایی توسط آمریکا، روسیه، ژاپن، چین و هند با هدف شناخت بهتر ماه صورت گرفته است. در مراسم تدفین یک پسر 15 که طی برخورد میان معترضان شیعه با نیروهای پلیس بحرین کشته شد، روز یکشنبه درگیری‌های تازه‌ای در جزیره سیترا رخ داد. در جریان این درگیری‌ها پلیس بحرین برای مقابله با معترضان مجبور به استفاده از گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک‌های صوتی شد. در همین حال مسئولان دولت بحرین دستور بررسی و تحقیق پیرامون کشته شدن این نوجوان را صادر کردند. طی 10 گذشته کشور بحرین صحنه رویارویی‌ها و اعتراض‌های خیابانی شیعیان این کشور بوده که از اکثریت برخوردارند و خواستار اصلاحات هستند. مهدی ثمری هاشمی مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران میگوید وزارت نیرو پیشنهاد کرده است قیمت آب در مرحله آتی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حداقل 20% افزایش یابد. او افزوده است که سداد هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته و موضوع در دست بررسی است. ببخشید در دست بررسی است. به گفته مهدی ثمری هاشمی علت این پیشنهاد تحقق نیافتن درآمد مورد نظر از محل افزایش قیمت آب در طرح هدفمند کردن یارانه ها بوده است. و خبر آخر اینکه پارلمان اتحادیه عرب که یک نهاد مشورتی این اتحادیه است توصیه کرده است ناظران آن از سوریه خارج شوند. سالم قبیسی رئیس کویتی این پارلمان گفته است در حالی که دولت سوریه به کشتن معترضان ادامه می‌دهد حضور این ناظران سبب انحراف افکار عمومی و سوء استفاده دولت سوریه می‌شود. به گفته این مخالفان حکومت بشار اسد به رغم ورود ناظران از سه‌شنبه گذشته تا کنون بیش از 150 تن از معترضان کشته شدند. خانم روان شد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با تازه‌ترین خبرها در بخش دوم صبحانه با خبر. رأس ساعت 7:30 دقیقه بامداد باز هم همکارم با ما همراه خواهد بود و سرخط مهمترین خبرها را به آگاهیتون میرسونه. اما حالا گزیده ای از آنچه در این بخش از صبحانه با خبر براتون گردآوری شده است. بهای دلار همچنان سیر صعودی را طی می‌کند. دیدگاه یک استاد اقتصاد در آمریکا را جویا شده.
اگر مردم بترسند الان که میگم مسئله روانیه که نفت رو تحریم بکنن، بنابراین الان دلار ذخیره میکنن برای روز مبادا.
رئیس جمهوری آمریکا هرچند در تعطیلات سال نو میرالدی و با وجود ملاحظات قبلیش بالاخره طرحی را امضا کرد که بندهای از آن شامل تحریم بانک مرکزی ایران میشود. دفتر ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران شامگاه شنبه مورد تعرض قرار گرفت. آنها چه کسانی بودند؟ با او گفتگو کرده ایم.
سرقت هم شده اما شیوه عمل آدمایی نیست که آمدن چیزی سرقت کنن.
همراه ما باشید. بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران همچنان رو به فزونی گذارده و اینک در آستانه گذشتن از مرز 1600 تومان قرار گرفته. نرخ دلار آمریکا امروز دوشنبه در بازار آزاد ارز ایران بین 1585 تا 1605 تومان تعیین شده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
با ادامه روند صعودی بهای دلار در بازار آزاد ایران، بسیاری از صرافی‌ها به جای فروش در صدد خریداری دلار بودند. گزارش حاکی است بیشتر صرافی‌ها از فروش دلار خودداری کردند و تنها به خریداری پول آمریکایی پرداختند. این اقدام صرافان نشانه ادامه افزایش نرخ دلار در ایران در روزهای آینده ارزیابی شده است. عدم عرضه دلار در بازار آزاد و کمبود یا نایابی برگ سبز آمریکایی در ایران نیز به ادامه سیر صعودی ارزش این واحد پولی دامن زده است. حمید زنگنه، استاد اقتصاد در پنسیلوانیای آمریکا، روند صعودی نرخ دلار در ایران را ناشی از عوامل روانی می‌داند، عواملی که خود از تحریم‌ها و تنش‌های جاری نشأت می‌گیرند.
فکر میکنم که از حدود 1500 تومان بره بالاتر بیشتر جنبه روانی داره، چون دلیل بخصوصی الان براش وجود نداره. از 1000 تا 1500 دلیلش این بود که مقدار نقدینگی زیاد بود و تورم زیاد کرد و در نتیجه ارزش ریالی دلار باز زیاد میشد. ولی یه مسئله دیگه هم که هست مسئله روانی مسئله است و یک مسئله دیگه هم هست که الان مردم متوجه شدن که قیمت واردات داره زیاد میشه و قیمت واردات که زیاد بشه یعنی که قیمت دلاری واردات زیاد میشه، در نتیجه ملت میخوان دلار داشته باشن که خودشون در مقابل اون عواقبش مسئولیت بدن. ببینید برای 33 سال دولت هی به مردم میگفت تحریم ها اثر نداره، تحریم ها اثر نداره، تحریم ها اثر نداره. بعد الان مردم متوجه میشن که این چیزی که دولت میگفت بی خود بوده و الان خودشون هم یواش یواش دارن میگن که تحریم ها برای ما اشکال به وجود آورده. حقیقت مطلب اینه که تحریم ها تنها کاری که میکنن اینه که قیمت ها رو زیاد میکنن و الان مردم متوجه شدن که این رابطه مستقیم داره و الان که امریکا داره این مسئله تحریم‌های شدیدتر رو پیش میاره، مردم اینو رابطه میدن با تورم و در نتیجه اگر مردم بترسن الان که میگم مسئله روانیه که نفت رو تحریم بکنن، بنابراین الان دلار ذخیره میکنن برای روز مبادا.
نرخ دلار در بازار آزاد ایران در حالی گران و گرانتر می شود که برخی برآوردها رسیدن ارزش آن به مرز 1700 تومان و چه بسا فراتر را در آینده این نچندان دور پیش بینی می کنند. در حالی که بازی با نرخ‌ها در بازار آزاد ارز ایران همچنان ادامه دارد، تدابیر بانک مرکزی ایران برای مهار نرخ‌ها دست کم فعلا به ثمر ننشسته است. حمید زنگنه، کارشناس مسائل اقتصادی در آمریکا، پیش بینی می‌کند روند صعودی نرخ دلار در ایران متوقف شود و ارزش دلار کاهش یابد.
دولت الان میتونه این کار بکنه که وارد بازار آزاد بشه، چند میلیارد دلار بفروشه و گلیم از زیر پای مردم بکشه بیرون و قیمت دلار رو مثلا ببره به 1400 تومان، 1500 تومان که باید در حدود 1500 تومان باشه، ولی بیش از اونش فکر نمیکنم از نظر اقتصادی قابل توجیه باشه.
ادامه سودجویی ها در بازار نابسامان و آشفته ایران، نگرانی های شهروندان عادی از کاهش ارزش دارایی هایشان و گرفتاری های بازرگانان نیازمند ارز را به چرخه‌ای دنباله دار تبدیل کرده است. نرخ دلار در حالی به 1600 تومان و بالاتر رسیده که نرخ یورو نیز به بالاتر از 2000 تومان و نرخ پوند به بیش از 2500 تومان افزایش یافته است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه شنبه در حالی که در تعطیلات سال نو میلادی به سر می‌برد، سرانجام و با وجود ملاحظات پیشینش طرح دو مجلس کنگره آمریکا را در مورد بودجه دفاعی آمریکا تصویب کرد. بندهایی از این طرح که اکنون به صورت قانون درآمده شامل تحریم بانک مرکزی ایران می شود. این قانون 6 ماه دیگر به اجرا در خواهد آمد. حمید فاطمی از رادیو فردا در گزارشی به بررسی انگیزه های سیاسی این اقدام و تأثیر آن پرداخته.
باراک اوباما در حالی که در هاوایی در تعطیلات کریسمس و سال نوی میلادی به سر می برد، لایحه بودجه غول‌آسای 662 میلیارد دلاری دفاعی آمریکا را تصویب کرد که بخش مالی آن بانک مرکزی ایران را به این ترتیب مشمول تحریم قرار می دهد که شرکت‌های خارجی را وادار می کند میان همکاری با بخش‌های نفتی و مالی و بانک مرکزی ایران یا بخش مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند. باراک اوباما با وجود اینکه تا به حال از امضای این طرح احتراز داشت، چرا در چنین زمانی آن را امضا کرد؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، معتقد است که اوباما با زمان سنجی دقیقی دست به چنین کاری زده است.
فراموش نکنید مسئله تحریم نفتی رو پیش از اینکه دولت آمریکا به تصویب بنوزه، این دولت انگلیس به تصویب رسانده بود که بعدش هم نتیجهش این شدش که سفیر انگلیس از ایران اخراج بشه و بعداً سفارت انگلیس در تهران حمله بشه. پس دقت بکنید که این نکته اول که ملاحظات همپیمانان اروپایی خودش رو در نظر گرفته. دو، مسئله تشدید فشارها بر ایران بیشتر از همه توسط جمهوری خواها پیگیری میشد تا دموکرات خواه. الان این بهانه را از دست جمهوری خواها در آورده، اون هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. نکته بعدی هم این که دولت اوباما خودش هم مسئله بند هسته ایران درش مسئله مهمی هستش و اینها انتظار این رو ندارند و نخواهند گذاشت که یک کره شمالی دیگری یک باره با بروز پیدا بکنه. به این دلیل میخوام بگم که در واقع آقای اوباما زمان سنجی و موقع سنجی به خرج داده.
در همین زمینه مهرداد عمادی مشاور پولی و مالی اتحادیه اروپا میگوید اطلاعاتی در دست است که از سوی کنگره آمریکا به باراک اوباما هشدار داده شده بود که در صورت خودداری از امضای این طرح کنگره طرح‌های شدیدتری ارائه خواهد کرد.
در واقع آقای اوباما نمیخواست که به حادتر شدن موضع امریکا حرکت بکنه، این و موضع رادیکالتری پیش بیاد و این در حقیقت یک جانشینی بین دو انتخاب بود که ایشون انتخاب کرد. و زاویه دومش این بود که آقای اوباما اینو پذیرفتن که این تحریم‌های اقتصادی بسیار بسیار اثرساز خواهند بود و بر مبنای اثراتی که تا حالا ایجاد کردن بنیه صنعتی و توان فنی اقتصاد ایران به شدت دچار شوک شده و در حقیقت یک حالت بیمار نیمه جان پیدا کرده و در این چارچوب تایید این لایحه میتونه باعث این باشه که این اثرات پررنگتر و پردوامتر باشن.
اما تصویب این قانون توسط رئیس جمهوری آمریکا بر روی ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند میگوید مسلماً تاثیرگذار خواهد بود و شاهرگ حیاتی ایران را هدف گرفته است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خانم نولاند گفتش که به نظر میرسه جمهوری اسلامی نیشه تحریم ها رو داره لمس میکنه. من هم همین رو تصور میکنم. ما میبینیم که تحریم ها داره در جای جای اقتصاد ایران خودش رو نشون میده و فراموش نکنیم واکنش سهمگینی که در تهران اتفاق افتاد علیه دولت انگلیس در پی آن بود که دولت انگلیس تصمیم گرفتش بانک مرکزی رو تحریم کنه. با این حساب ما میتونیم به یه جنبندی برسیم که الان اتحادیه اروپا تقریبا به این سو حرکت کرده و پیش قراولی انگلستان باید انتظار داشته باشه مشابه همچین تصمیمی که از آمریکا امروز دیدیم به تصویب اعضای اتحادیه هم برسه. نکته دوم هم که بانک مرکزی آمریکا شاهرگ اساسی معادلات بین بانکی جهان هستش و مسلما بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم تأثیر خواهد گذاشت. ما در 6 ماه آینده باید شاهد این باشیم که این شاهرگ حیاتی جمهوری اسلامی شدیداً آسیب ببینه تا ببینیم چه واکنشی از تهران میتونیم شاهد باشیم.
تحریم‌های جدید آمریکا در حالی اجرایی می‌شود که تنش‌ها بر سر تنگه هرمز و تهدیدهای ایران به بستن آن بالا گرفته بود و مقام‌های آمریکایی اعلام کرده بودند که چنین اقدامی را تحمل نخواهند کرد.
گزارش حمید فاطمی رو می‌شنیدید که به بررسی انگیزه سیاسی امضای طرح 2 مجلس کنگره آمریکا در مورد بودجه دفاعی آمریکا به وسیله رئیس جمهوری آمریکا مد نظر بود و در این طرح برخی از بندها شامل تحریم بانک مرکزی ایران هم میشه. و نوبت میرسه به این که نفسی تازه کنیم. نوبت یک ترانه است، محتاج، با صدای سیاوش شمس، ترانه‌ای که براتون انتخاب و آماده کردیم. این ترانه آهنگ و تنظیمش کار خود سیاوش شمس است و شعر اون رو شهرام کبیری سروده. بشنویم. ترانه محتاج با صدای سیاوش شمس.
از احساس من دوری بسن تنهای عادت شد، شکستی قلبم و آخر خیارت حالا راحت شد. ندونستی دوست دارم، نفهمیدی تو را میخواه، تو تنها آرزون بودی، تو تشتی رفتی من تنها. ببینی چه انتظاری نیست، نشد که دون رد جانشم، ولی باور بکن نازن که من محتاج محتاجم.
ترانه محتاج، سیاوش شمس، ترانه‌ای که تنها دو روز از انتشارش می‌گذره. تازه‌ترین ترانه سیاوش. محتاج، ترانه‌ای که تنها دو روز از انتشارش گذشته. و اما دفتر ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران، اعلام کرده که محل سکونت او شامگاه شنبه، هنگامی که کسی در خانه نبوده، مورد تعرض قرار گرفته و وسایل موجود در چند اتاق به هم ریخته. حسن جعفری از رادیو فردا در همین باره گفتگوی انجام داده با ابوالحسن بنی صدر در پاریس و از او در مورد جزئیات این ماجرا پرسیده. بشنویم از نخستین رئیس جمهوری ایران.
والا سه هفته پیش به همسر من در حال ورود به خانه دو نفر حمله کرده بودن که اون فریاد کرده بود و به زاد او رسیده بودن، اون هم فرار کرده بودن. پلیس آمد و اثر انگشت و اینها و تا حالا نتیجه از اون حاصل نشد. تا دیشب هم که ما نبودیم، وقتی آمدیم دیدیم که این خونه زیر رو شده، یعنی مسیر معینی رو طی کرده، پله گذاشتن، پلکان با سنگ شکستن در اتاق طبقه دوم و وارد شدن و اتاقای معینی رو زیر رو کردن.
چیزی هم سرقت شده آقای بنی‌صدر در این ماجرا؟
سرقت هم شده، اما شیوه عمل آدم هایی نیست که آمدن چیزی سرقت کنن. امن عمل مثلا یک چیزی هم در نظرشون مطلوب آمده، گفتن اینم برداریم، اینطوری به نظر من میرسه. میدونست که مثلا تو این حیات خونه خیلی بزرگه، کجای این حیات نردبان هست، بعد در کدوم اتاقهای ما زندگی میکنیم.
یعنی کاملا آشنایی داشتن به خونه؟
اینطور مینماد که این زیر رو کردنشون یه زیر رو کردن آدمی که آمده دزدی کنه نبود. به پلیس گفته شد، چون هم دیشب که ما آمدیم پلیس اطلاع داشت و آمد.
در این چیزهای محدودی که اشاره کردید به سرقت رفته، یا مدارک، اسناد یا چیزهایی که به سوابق سیاسی و زندگی شما مربوط میشه هم برده شده؟
چیزهایی نیست که در خونه نگهداری بشه که اونا بیان ببرن، بنابراین فقط نوشته های من پخش پلا کردن تو اتاق.
و خود شما زنتون به گروه یا فرد خاصی میره؟ هیچ انگیزه خاصی در پشت ماجرا میبینید؟
والا این وقتی یه امری تکرار شد در فاصله کمی، با وجود نامه به وزیر و اینکه سابقه اینکه طی مدت طولانی که من در مهاجرت هستم امنیت اینجا رو تصدی میکرده وزارت کشور فرانسه، یه امر عادی به نظر نمیرسه.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
اگر تا به حال برای خرید روزنامه خونه رو ترک نکردید، اجازه بدید که با شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم و نگاهی بندازیم به مطالب مهم روزنامه‌های صبح ایران. آقای رفیع‌زاده صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، این مسئله تحریم بانک مرکزی ایران که با امضای رئیس جمهوری آمریکا به قانون بدل شد، چگونه بازتابی در روزنامه‌های ایران داشته؟
امروز روزنامه‌های رسالت، کیهان، دنیای اقتصاد، جامع جمع و شماری دیگر از روزنامه‌ها واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به امضای تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه رسالت در یکی از تیترهای اصلی صفحه یکی خودش اقدام آقای اوباما رو بازی کاخ سفید با آتش توصیف کرده و نوشته که این تندترین مواجهه اقتصادی بین آمریکا و ایران رو آغاز میکنه و ممکنه تنش‌ها در خلیج فارس رو به افزایش بذاره. البته رسالت تأکید کرده که این یک اعلان جنگ غیر مستقیم به جمهوری اسلامی هست و ممکنه که جمهوری اسلامی هم در پاسخ تنگه هرمز رو مسدود بکنه. روزنامه دنیای اقتصاد هم واکنش مقام های بخش خصوصی به این تحریم های جدید و تحریم بانک مرکزی رو مورد توجه قرار داده و از قول آقای محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نوشته که فعالان اقتصادی ایران به شکل دیگری نیازهای خودشون رو تأمین خواهند کرد. اما روزنامه کیهان در تیتر یک شماره دوشنبه خودش واکنش ضمنی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رو منعکس کرده و از قول ایشون نوشته دشمن هر چه بیشتر فشار می‌آورد بیشتر شکست می‌خورد. روزنامه جامع جمع هم خبر داده که آقای محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفته که ما برنامه‌ریزی‌هایی انجام دادیم که این تحریم‌ها کمترین اثر رو بر تحولات داخلی خواهد داشت. علاوه بر این ایشون گفته ما برای اینکه بلوکه نشه دارایی‌های جمهوری اسلامی در خارج از ایران، بخشی از ذخایر ارزی رو به داخل ایران منتقل کردیم. و آقای مهدی قزنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم به نوشته روزنامه جامع جمع گفته دی فکر می‌کنن که تحریم‌ها به نقطه ضربه زننده خودش رسیده و اگر این تحریم‌های بانک مرکزی هم به اجرا گذاشته بشه، کار جمهوری اسلامی یکسره هست، اما اونها اشتباه می‌کنن و ما تحریم‌ها رو دور خواهیم زد.
و نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفته که موسوی و کروبی رو نمی‌توان محاکمه کرد چون هوادار دارند.
روزنامه کیهان در شماره دوشنبه خودش سخنان آقای علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، رو منتشر کرده و نوشته که ایشون در همایش تجلیل از پیشکسوتان بسیج گفته که فتنه‌گران دو دستن، اونهایی که مؤسس هستن ما نمیتونیم اونها رو معرفی بکنیم، و آقای موسوی و کروبی که از رهبران اعتراضات پس از انتخابات بودند رو هم نمیتونیم محاکمه بکنیم به این دلیل که اینها تعدادی هوادار دارن در کشور و حریمی دارن و از سوی کسانی در داخل ایران حمایت میشن که ما در صورتی که بخوایم اونها رو محاکمه بکنیم هزینه زیادی خواهد داشت. علاوه بر این ایشون گفته که یک نگرانی امنیتی وجود داره که انتخابات آینده مجلس هم بار دیگر به چالش امنیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل بشه. روزنامه خراسان هم همزمان از قول فرمانده نیروی انتظامی آقای اسماعیل احمدی مقدم نوشته که با انتخابات مجلس آینده برخورد خواهیم کرد. و روزنامه تهران امروز هم هشدار فرمانده کل سپاه رو منتشر کرده و از قول محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، نوشته که دشمن به دنبال احیای فتنه 88 در انتخابات مجلس 90 هست.
و بالاخره روزنامه جمهوری اسلامی آقای رفیع‌زاده خبر از این میده که تخلف 4000 میلیارد تومانی دولت در واردات و فروش بنزین ثابت شده.
روزنامه جمهوری اسلامی از قول آقای غلامرضا اسداللهی که عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هست، گزارش داده که این کمیسیون به این نتیجه رسیده که دولت آقای احمدی نژاد در سال 88 دست کم یک تخلف 4300 میلیارد تومانی انجام داده. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی بر اساس قانون بودجه سال 88 دولت اجازه نداشت که از محل درآمد ناشی از صادرات نفت بنزین به کشور وارد بکنه، اما دولت آقای احمدی نژاد این کار رو انجام داده و بنزین رو به شکل یارانه‌ای به فروش رسونده در داخل کشور و در عوض پول و درآمد ناشی از فروش بنزین رو به حساب خزانه واریز نکرده و به این ترتیب 4300 میلیارد تومان در این ماجرا به گفته آقای غلامرضا اسداللهی مفقود شده.
این رادیو فرداست.
به بخش دوم صبحانه با خبر خوش آمدید. از همراهی شما عزیزان یکایک سپاسگزاریم. این نیمه را هم اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم، اما با سرخط خبرها. شاهین بشیر اینجاست برای اینکه سرخط خبرها رو به آگاهیمون برسونیم.
با سلام و صبح بخیر مجدد. قیمت دلار در بازار تهران روز یک شنبه به مرز 1600 تومان رسید. باراک اوباما قانون تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد. وزارت نیروی ایران پیشنهاد کرده است قیمت آب در مرحله آتی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حداقل 20% افزایش یابد. نامزد ریاست جمهوری آمریکا سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران را ناموفق خواند. ایران مدعی موفقیت در تولید سوخت هسته‌ای شد. در پی کشته شدن یک نوجوان 15 ساله درگیری‌های تازه‌ای در بحرین رخ داد. ناسا در آغاز سال جدید میلادی دو سفینه به مدار ماه فرستاد. رئیس جمهوری کره جنوبی نسبت به بهبود روابط با کره شمالی ابراز امیدواری کرد. پارلمان اتحادیه عرب خواستار خروج ناظران این اتحادیه از سوریه شد. مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی روز سه‌شنبه در اردن دیدار می‌کنند. اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت غزه با نخست وزیر ترکیه در استانبول دیدار کرد. پاکستان میگوید ماموران امنیتی ایران با عبور از مرز یک نفر را کشتند و پاکستان سه مامور ایرانی را بازداشت کرده است و اتاق بین المللی بازرگانی در دعوای شرکت نفتی اکسون موبیل و دولت ونزوئلا به نفع اکسون رأی داد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و همکارم رأس ساعت 8 باز خواهد گشت تا ما را در جریان اهم خبرها قرار بده و مشروع اونها. و اجازه بدید که با خبرهای ورزشی ادامه بدیم. فریبرز غریب.
دنیای ورزش. اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران که هفته گذشته در مجمع فدراسیون تصویب شد همچنان در محافل خبری بازتاب دارد. با اصلاح این اساسنامه رئیس فدراسیون فوتبال اختیار دارد که معاونان خود را خودش انتخاب کند. مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال یکی از کسانی است که با انتخاب نایب رئیسان توسط رئیس فدراسیون مخالف است. تاج در این زمینه به شبکه خبر سیما گفت:
فدراسیون سه تا نوابش رو خودش انتخاب بکنه با خودش میشه 4 تا، اگر یک نفر دیگه رو همراه داشته باشه 5 نفر از 9 نفر میشن اکثریت هیئت رئیسه و اینو تک صدایی در فدراسیون فوتبال و تک صدایی به نفع کشور نیست.
بعد از مشخص شدن میزبانی شیراز برای برگزاری فینال جام حذفی بین استقلال تهران و شاهین بوشهر، منصور پورحیدری سرپرست آبی پوشان به خبرگزاری مهر گفته تنها مشکل ما در شیراز زمین چمن ورزشگاه حافظیه است که قول دادند آن را تا روز بازی به شرایط مطلوب برسانند. فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز 9 بهمن ماه برگزار خواهد شد. از اردوی سرخپوشان خبر می‌رسد که این تیم در اولین بازی که مصطفی دنزی را به روی نیمکت خود داشت دیروز در یک دیدار تمرینی و دستگرمی با 6 گل تیم آرمین قزوین را شکست داد. در این بازی همچنین مهدی مهدوی‌کیا که بعد از 13 سال مجدداً پیراهن پرسپولیس را برتن کرد یکی از گل‌های تیمش را به ثمر رساند. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال غرب آسیا میزبانی هفتمین دوره رقابت‌های غرب آسیا به کویت رسید. این مسابقات پاییز سال آینده برگزار خواهد شد. رقابت‌های فوتبال غرب آسیا هر 2 سال یک بار انجام می‌شود و کویت در دوره قبلی این رقابت‌ها در سال 2010 با پیروزی 2-1 مقابل ایران عنوان قهرمانی را کسب کرد. امروز در تهران یک دیدار خیرخواهانه فوتبال در دستور کار است بین تیم ستارگان سابق تیم ملی و تیم مربیان لیگ برتر. هادی طباطبایی، جواد زرینچه، افشین پیروانی، کریم باقری و حمید استیلی از جمله بازیکنان تیم ستارگان هستند و در تیم مربیان لیگ برتر هم بهزاد غلامپور، امیر قلعه‌نویی، ستار همدانی، مجید صالح، آتیلا حجازی و علی دایی توپ می‌زنند. و دیشب در اولین روز سال 2012 در لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شگفتی رقم خورد که طی آن تیم صدر جدولی منچستر سیتی مغلوب ساندرلند شد. جی دونگوان کره‌ای در دقیقه 90 تک گل ساندرلند را وارد دروازه سیتی کرد.
Das Tor zählt. Ji Dong Won. 93. Spielminute. Sunderland trifft.
من سیتی علی‌رغم این باخت با 45 امتیاز همچنان پرچمدار جدول رده‌بندی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نوبت میرسه به خبرهای فرهنگی روز دوشنبه. سری میزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی. صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و به شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، تابلو مونالیزا اثر داوینچی مشهورترین نقاشی جهانه. تابلو در ایتالیا خلق شده و در موزه لوور پاریس نگهداری میشه، اما امروز دوشنبه قراره که نمایشگاهی با عنوان مونالیزا در تهران افتتاح بشه. بازدید کنندگان از این نمایشگاه با چه آثاری روبرو خواهند شد؟
بله، بسیار عنوان جالبی است، همونطور که شما اشاره کردین، چون خب کمتر کسی است که دیگه نام و شهرت تابلو مونالیزا کار لئوناردو داوینچی رو نشنیده باشه و این دیگه به اصطلاح آیکون تبدیل شده که حتی روی اجناس مصرفی هم تصویر این زن که در واقع میگن خود داوینچی هست. به هر حال جالب هست، نام این است مونالیزا در تهران. این نمایشگاه در نگارخانه شماره 2 هنر ایران به نمایش در میاد که در واقع این نمایشگاه گروهی هست، مال دانشجویان رشته نقاشی دانشگاه آزاد. 25 اثر از 25 دانشجوی نقاشی در این نمایشگاه عرضه میشه که امروز افتتاح خواهد شد. حالا عنوانش در این هستش که اینها مونالیزا، یعنی اون پورتری اصلی پرده یا تابلو لئوناردو داوینچی رو تصویر کردن در موقعیت‌های گوناگون در ترافیک تهران و اینکه چه اتفاقی میفته برای صورت و پورتری مونالیزا وقتی که در ازدحام مثلا خیابون‌های شلوغ گیر کرده و غیره. حداقل موضوعش موضوع بسیار جالبیه و این نمایشگاه دیدنی میکنه.
بریم به سراغ یک نمایشگاه دیگه، نمایشگاه مجسمه‌های فرشید مسقالی، گرافیست مشهور ایرانی که در تهران برپاست.
بله، خب فرشید مسقالی یکی از بزرگترین چهره‌های گرافیک ایران هست و در واقع میتونیم بگیم قوی دست‌ترین تصویرگر یا ایلستراسیون کتاب‌های کودک بوده. خب ما اون رو به عنوان نقاش و گرافیست می‌شناسیم، اما او مجسمه‌ساز هم هست. یک نمایشگاه سال گذشته در گالری گورستان گذاشت از مجسمه‌های خودش، حالا این دومین نمایشگاه مجسمه‌هاش هست در گالری هما که تا 20 دی ماه هم ادامه داره، کسانی که علاقمندان میتونن برن ببینن. این نمایشگاه سوژه‌هاش رو از فیگورهایی گرفته که در عکس‌های خانوادگی قدیم هستن، اون عکسای سیاه‌سفید اغلب ما دیدیم که چهره های یک حالت تئاتری دارن. البته اون آمده این مجسمه ها رو ساخته مسقالی و اونا رو رنگ کرده با رنگ های طلایی، نقره‌ای، قرمز و آبی که در واقع رنگ هایی هستن که از تصویرگری های او آمده اند. میشه گفتش مجسمه ها در واقع ضمنی که سه بعدی هستن، یک دنیای دو بعدی رو، یعنی یک دنیای نقاشی رو نشون میدن. بسیار کار زیبایی است این نمایشگاه.
آقای سرکوهی، این تصمیم وزارت ارشاد برای انحلال خانه سینما و واگذاری اموال و دفترش به نهاد های دیگه این چند روزه داغ‌ترین بحث سینمایی بوده. چرا وزارت ارشاد تصمیم گرفته تا خانه سینما رو درست در آستانه جشنواره فیلم فجر تعطیل کنه؟
خانه سینما در واقع بزرگترین نهاد صنفی سینمای ایران هست. فعالان سینما ایران اینو به وجود آوردن و در واقع مستقل از دولت هست. چند وقت پیش که یک تعدادی از مستندسازان ایران رو دستگیر کردند، خانه سینما اعلامیه داد و از مستندسازان دفاع کرد. طبیعتاً یک نهاد صنفی باید از اعضای صنف خودش دفاع بکنه. وزارت ارشاد از این کار خوشش نیامد و از همون موقع شروع کرد علیه خانه سینما پرونده سازی و به دادگاه شکایت کرد و تصمیم به انحلال این نهاد صنفی گرفت. هفته پیش چهار تشکل صنفی سینماگران ایران، یعنی کانون تدوینگران سینما ایران، انجمن تعیین کنندگان سینمای مستند ایران، انجمن فیلمبرداران و کانون آهنگسازان سینما ایران اعلامیه دادن و گفتن به وزارت ارشاد که ما جشنواره فیلم فجر رو تحریم میکنیم اگر خانه سینما رو منحل بکنیم. حالا وزارت ارشاد به جای اینکه خواست اصناف سینمایی رو بپذیره و دست از انحلال خانه سینما برداره، فشار رو افزایش داده و میخواد اموال این خانه رو هم برخلاف قانون توقیف بکنه.
ممنون آقای سرکوهی از توضیحاتتون. تا صبحانه با خبر فردا، خدا نگهدار.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
همون گونه که در گفتگومون با کارشناس با کارشناس فرهنگی رادیو فردا شنیدید، با فرج سرکوهی، گزارش حاکی است که وزارت ارشاد تصمیم خودش رو برای فشار به خانه سینما به بالاترین حد ممکن رسونده. با این حال فرهاد توحیدی، رئیس هیئت مدیره خانه سینما، انحلال این نهاد غیر دولتی رو غیر ممکن میدونه. دعوای بین وزارت ارشاد و خانه سینما در روزهای اخیر جدی تر شده و هرچقدر به تاریخ تشکیل دادگاه نزدیکتر میشه، تنش‌ها هم افزایش پیدا میکنه. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
در شرایطی که هنوز حدود 10 روز تا برگزاری دادگاه باقی مانده و هنوز حکمی صادر نشده، روز شنبه جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی سینما در وزارت ارشاد تشکیل شد و قرار بر این شد همه اموال و اسناد، حساب‌های بانکی و دفاتر قانونی خانه سینما بعد از انحلال به کارگروه سازماندهی امور تشکل‌های صنفی سینمایی منتقل شود. هرچند که رئیس هیئت مدیره خانه سینما در گفتگو با رسانه‌های داخلی شورای فرهنگ عمومی را در جایگاهی ندانسته که قبل از تشکیل دادگاه بتواند حکمی صادر کند. موضوع شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما بیش از 2 هفته است که به شکل رسمی اعلام شده و بر این اساس وزارت ارشاد خواسته تا اساسنامه 3 سال پیش این نهاد باطل شود و فعالیت خانه سینما بر اساس اساسنامه 7 سال پیش ادامه پیدا کند. موضوعی که علیرضا سجادپور مدیر کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد در برنامه زنده تلویزیونی 7 بر آن تاکید کرد و گفت این موضوع هیچ ارتباطی با فروپاشی صنوف سینمایی ندارد.
اون اشکالی که توی شکایت رسمی حقوقی وزارت ارشاد شده هیچ کدوم ناظر به صنوف نیست. ناظر به یک تغییر غیرقانونی در اساسنامه است که منجر به انتخاب غیرقانونی هیئت مدیره و مدیر عامل شده.
حدود 20 سال است که سینماگران برای اداره امور و بهبود اوضاع کاری و معیشتی خودشان آیین نامه وضع کردند و برای اجرایی کردن این موارد خانه سینما را در خیابان بهار در تهران تشکیل دادند. نهادی با نمایندگان 30 صنف سینمایی که به دنبال مسائل مشکلات سینمایی ها بود، از بیمه بیکاری گرفته تا پیگیری وضعیت اعضایش در زندان های مختلف. اصناف این خانه جشن اختصاصی و غیر دولتی خودشان را جدا از جشنواره دولتی فیلم فجر برگزار می‌کردند و سالها به تعداد اعضایشان در بخش‌های متنوع سینمایی اضافه شده است. محسن هاشمی مدیر اجرایی خانه سینما در برنامه زندگی تلویزیونی از قصد اصلی وزارت ارشاد برای از بین بردن همه این اصناف می‌گوید.
مجمع عمومی خانه سینما همون مجموعه اصنافی هستند که آقای سجادپور بهشون اطمینان خاطر میدن. یعنی نمیشه شما از یک سو به اصناف بگید در اطمینان باشید ما با شما کار میکنیم، از سوی دیگر بگید براینده نظر شما نظر ما نیست.
اما علیرضا سجادپور همچنان بر قانونی بودن شکایت وزارت ارشاد از اساسنامه خانه سینما تاکید دارد و معتقد است این شکایت اتفاقا موافق حفظ و برپایی اصناف سینمایی در چارت سازمانی انجام شده.
اساسنامه خانه سینما درش اومده که انتخابات مدیران مجموعه باید بر اساس آرای همه صورت بگیره، اما چند سال پیش در یک فرایند کاملا شخصی، یعنی خود خانه سینما، خود مدیریت وقت دست برد تو اساسنامه و این اساسنامه رو به این تبدیل کرد که به جای آرای عمومی آرای برخی افراد، یعنی از هر صنف یک نفر، اونم معمولا رئیسش، بیان جمعشن مدیران انتخاب کنند.
برخورد با خانه سینما بعد از پیگیری وضعیت مستندسازان بازداشتی به عنوان امور افرادی که عضوی از مجموعش بودند شدت گرفته و به گفته رضا صدیق روزنامه نگار حوزه فرهنگ و هنر، پافشاری خانه سینما بر حقوق صنفی اعضایش فقط یکی از دلایل این شکایت است.
خانه سینما مهمترین تشکل صنفی ما در بحث فرهنگ و هنر هست و بعد از تمام فشارهایی که در 2 سال گذشته به این مجموعه وارد شده، هنوز نقدهایی به سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و هنری حاکمیت و دولت داره و هنوز پافس نکشیده و برخورد خارج از محدوده تصمیم‌گیری وزارت ارشاد هست.
21 دی ماه اگر دادگاهی برگزار شود تا به وضعیت قانونی یا غیر قانونی بودن اساسنامه مورد بحث خانه سینما رسیدگی شود، وضعیت بسیاری از هنرمندان سینمایی متفاوت خواهد شد. وضعیت کسانی که جایزه اختصاصی این نهاد را سالهاست در شبهای جشن خانه سینما به خانه بردند و کسانی که مثل باران کوثری بازیگر جوان ایران در 15 جشن خانه سینما از آرزوهایشان گفتند.
خدا رو شکر که با همه بدبازی‌ها و موانع و صحبتایی که به این خانواده زدن، امسال این جشن و این خانه رو سر پا نگذاشتیم.
آزاده اسدی گزارش میداد از دعوای بین وزارت ارشاد و خانه سینما که در روزهای اخیر اتفاقا جدیتر هم شده و نوبت میرسه به اینکه دلم تنگته. آخرین ترانه معین، تازه ترین ترانه معین، اثری از بابک زرین و با ترانه سرای مریم دلشاد با صدای دلنشین معین.
با حس عجیبی با بال غریبی دلم تنگته، پر از عشق و عادت بدون حسادت دلم تنگته، گله بی گلایه بدون کنایه دلم تنگته، پر از فکر رنگی یه جور قشنگی دلم تنگته، تو جایی که هیشگی واسه هیشگی نیست تو همه دل پریشان، دلم تنگ تنگ واسه خاطرات که کهنه نمیشن، دلم تنگ تنگ برای یه لحظه کنار تو بودم، یه شب شد هزار شب که خاموش و خوابم چراغای روشن. من دل شکسته با این فکر خسته، دلم تنگ تر با چشمای نمناک، تن و ابری و باک، دلم تنگ تر، ببین که چه ساده بدون اراده دلم تنگته، مثل این ترانه چقدر عاشقانه دلم تنگته، دلم تنگته.
دلم تنگته آخرین ترانه موین چیزی نزدیک به 12 روز پیش منتشر شد.
یه شب شد هزار شب که دل قرچه ما قرار بوده باشه، تو نیستی که دنیا بسازم نرخصه به کامم نباشه، چقدر منتظر شم که شاید از این عشق سرابی بگیری، کجا که کدوم روز منو با تمام دلت میپذیری.
و بیایید با گزارش همکاری ادامه بدیم که از این پس در هر صبحانه با خبر با گزارش‌های فرهنگی ما را همراهی خواهد کرد و این بار شما را به دیدار نمایشنامه حسن کچل می‌برد. این داستان جذاب و معروف به وسیله یک گروه تئاتری متشکل از هنرمندان ایرانی و آلمانی به صورت نمایشنامه‌ای موزیکال و آهنگین در آمده و 3 سال است که در ایام جشن کریسمس به 2 زبان فارسی و آلمانی اجرا می شود. از این نمایشنامه بیشتر بشنویم در گزارش همین همکار شهرام میریان.
شهر فرنگ، شهر فرنگ، شهر فرنگ، شهر فرنگ، شهر فرنگ، شهر فرنگ، کیزگات و بود آقل آلو آبالو زمان آیز و دامنو آقل آلو.
داستان حسن کچل به خاطر محبوبیتی که نزد ایرانیان دارد تا کنون به اشکال گوناگون یا بر صحنه تئاتر نشسته و یا به صورت فیلم بر پرده سینما. گروه نمایشی تئاتروم که در بخش شرقی آلمان بنیان گرفته عروسک را هم به خاطر شخصیت‌های فراوانی که در داستان حسن کچل وجود دارد وارد تازه ترین اثر نمایشی خود کرده. در این نمایشنامه هم نه به فارسی بلکه به زبان آلمانی از عشق و دلباختگی حسن کچل به چلگیس، شکستن شیشه ی عمر دیو و آزادی چلگیس و بالاخره آغاز زندگی مشترک این دو دل داده سخن به میان آمده. اثر نمایشی حسن کچل را وحید شهیدی فر بازیگر و کارگردان تئاتر نوشته و خود نیز نقش حسن کچل را بازی کرده.
داستان حسن کچل چون خودم از بچگی اینو دیده بودم در سینما قبل از انقلاب، یکی از داستانم بود که من خیلی جذب کرد و بخاطر که این فیگور حسن کچلم یک فیگوری نیست که به اصطلاح پهلوان و قهرمان باشه، بلکه از راه خیلی ساده ای این هدفی که تو زندگیش انتخاب کرد تونست بهش برسه، چون که مدام مجبور بود فقط به خودش متکی باشه. و اینو میخواستم که برای آلمانیام به اجرا بذارم، مخصوصا برای بچهای آلمان، و به همین خاطر این بود که من ترجمه آلمانیشو خودم کردم و سعی کردم با دوستان هنرمند خودم که آلمانی هستن، مردم این جایم از این کلتور بتونن استفاده بکنن. جایی که ما زندگی میکنیم، جایی که تئاترمون هست در ساکسن آنهالت، و یک راهی رو میخواستم پیدا کنم که بتونم در هر صورت کلتور ایران رو به آلمانی هم نشون بدم.
حسنی weißt du nicht wer dieses Mädchen ist? Hasani, die kein Wort der sie sah je vergisst. Hasani, das ist die liebliche Shelby Sue. Hasani, wenn du die liebst, verrückt wirst du.
برای آنکه اصالت و حال و هوای ایرانی داستان حسن کچل حفظ شود، وحید شهیدی فر نویسنده، بازیگر و کارگردان این اثر نمایشی ترانه های این داستان را آنگونه که در فیلم حسن کچل اثر زنده یاد علی حاتمی آمده عیناً در این نمایشنامه استفاده کرده، با این تفاوت که این ترانه ها را بازیگران آلمانی می خوانند.
باختی؟
بله.
باشتی کوانداختی؟
بله.
و بعد اومده
چی شده؟
نخورا بیش بیش
بخورا بیا بخورا بیا
بخوری بخور بخوری بخور.
در این نمایشنامه علاوه بر بازیگران آلمانی حدود 30 عروسک کوچک و بزرگ هم به وسیله عروسک گردانان حرفه‌ای به بازی گرفته شدند. گروه نمایشی تئاتروم نمایشنامه حسن کچل را به این خاطر برای اجرا در ایام عید کریسمس برگزیده که هم داستانش پایان خوشی دارد و هم سرشار از ترانه‌های شاد و پرتحرک است.
خندی و ریزد صد شعله بر جانم، میبینمت اما نامت نمیدانم.
خاکی به چشمنات راز نهانه ما، دیگر چه میپرسی نامان شان ما.
شهرام میریان، رادیو فردا.
مهمان صبحانه با خبر هستید. با علی ناظمی همراه میشیم تا تازه های دنیای موسیقی رو بشنویم. آقای ناظمی صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم روانشاد. امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشین. همچنین آرزو میکنم همه شنوندگان این برنامه هم صبحشون خوب شروع کرده باشن و روزشون رو خوب ادامه بدن.
آقای ناظمی، نشستی که در تهران خوانندگان کلاسیک عضو خانه موسیقی برگزار کردن این دفعه از همیشه پر سر و صدا تر از آب در اومد.
درسته، چرا که اونها طی نشستشون به این نتایجی رسیدن و خیلی جالب توجهه که اونها گفتن که چقدر خوب میشه که برای موسیقی هم شبکه تلویزیونی تأسیس بشه، همچون نمایش تئاتر که از شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه. البته این جای سوال داره، باید ببینیم که واقعا چقدر محدودیت ها براش وجود داره و چقدر تهدید ها، چون که ما میدونیم حتی نشون دادن ساز از سیمای جمهوری اسلامی ممنوعه. و به هر حال خانه موسیقی دغدغه موسیقی دانان و اهالی موسیقی رو بیان میکنه و اونها دست روی موضوع گذاشتن که زنان بتونن در خانه هنرمندان تهران هم اجرا بکنن.
آقای ناظمی، فراخوان جشنواره موسیقی فجر به پایان رسید و انتظار میره که شهرستانی‌ها در این جشنواره حضوری به سزا داشته باشن.
درسته، همینجوری که میگین گروه‌های شهرستانی توی بخش رقابتی جشنواره موسیقی 27 فجر حضور چشمگیری دارن نسبت به سال‌های گذشته. به نظر میرسه که این حضور چشمگیرتره. جشنواره موسیقی فجر 24 تا 30 بهمن امسال برگزار میشه در تهران و در چند شهرستان. ما میدونیم که جشنواره موسیقی فجر از چند ماه پیش محل بحث خیلی ها بوده به خاطر اینکه موسیقی پاپ رو نادیده گرفته و به موسیقی بانوان اهمیت نداده. با این حال حضور شهرستانی ها میتونه در این جشنواره امید بخش باشه. این رو هم بگم که هنوز روشن نشده که چند شرکت کننده از کشورهای جهان به این جشنواره ملحق میشن.
آقای ناظمی، سری هم به موسیقی جهان بزنیم. فضای موسیقی جهان تحت شعاع سال نو میلادی بود. در خبرها خوندم که راستش برام کمی هم تعجب آور بود. این بود که پلیس بانو خواننده یک گروه یوتیوب رو اجازه نداد در سال نو در خیابان آهنگ بنوازه.
درسته، این یک رسم 20 ساله است و بانو هر سال در سال نو میلادی اجرا میکنه و این اجرا پولی که جمع میشه اون رو به نفع آدمهای بی خانمان خرج میکنه. این کنسرت خیریه تبدیل شده به یک سنت در ایرلند و در پایتختش دابلین. و بانو یک شخص نمادینه در ایرلند، خواننده و آهنگساز گروه بزرگ یوتو و همونجوری که گفتم خیلی آدم تاثیرگذاریه توی ایرلند. ولی قرار بود این اجرا رو انجام بده و پلیس بنا به دلایلی که هنوز روشن نیست این اجازه رو به بانو ندادن و این خیلی تعجب برانگیز بوده.
آهنگ انتخابی امروزمون چه هست؟ چه برامون انتخاب کردیم؟
فضای موسیقی تحت تاثیر سال نو بوده و خیلی از گروه‌های بزرگ اجرا کردن. ولی جالبه که توی مهمونی شخصی مثل رومن آبراموویچ که صاحب باشگاه چلسیه و یک روس پول داره، گروهی مثل رد هات چیلی پپرز اجرا کرده. اون برای مهمونی سال نوش 5 میلیون پوند خرج کرده بوده و این گروه راک رو هم به اونجا آورده بوده برای مهمونای خصوصیش اجرا کردن. برای همین از گروه رد هات چیلی پپرز آهنگ برف رو گوش بدین. مضمون این آهنگ حکایت از کسی رو داره که میخواد زندگیش رو تغییر بده و از وضع موجود به وضع بهتری تبدیلش کنه و همواره گرفتار عادت قبلیشه که میخواد کنار بذاره. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh.
آقای ناظمی، در فاصله ای که شنوندگانمون با آهنگ برف گوش میکنن، من هم به شما خدا نگهدار میگم تا فردا صبح در صبحانه با خبر دیگری.
خدا حافظ خانم روانشاد، روز خوشی رو براتون آرزو میکنم، همچنین برای شنوندگان.